بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم افوض امری الى الله ان الله بصیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. سلام به روی ماه تک تک شما دوستان عزیزم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف، خیلی خوش آمدید به برنامه روشن روی احکام. با افتخار در کنارتون هستیم و انشاءالله امروز به حول قوه الهی پاسخگوی سوالات شرعی و احکامتون خواهیم بود. خب طبق معمول راه‌های ارتباطی برای شما فراهم هست، انشاءالله از این فرصت تقریبا یک ساعته استفاده بفرمایید برای طرح سوالات. قدم اول تلفن برنامه است که به صورت زنده مستقیم میتونید زنگ بزنید، اگر ایران هستید، خارج از ایران هستید، سوال شرعی بپرسید. سامان پیام کوتاه هم که در اختیارتون هست، اون شماره تلفن همراهی هم که برای شما زیرنویس میشه هم میتونید از طریق فضای مجازی پیام بدید، مثلا حالا نمیدونم واتساپ هم، بچه واتساپ هم داره که خارج از ایران بتونن، واتساپ هم داره ایتا هم داره، میتونید پیام بدید یا اینکه پیامک حتی بدید به اون شماره تلفن همراه. در هر صورت دوستان من در شبکه شرایط مهیا کردن که شما به هر شکلی که براتون امکان پذیر هست بتونید سوالات شرعی و احکامتون رو برای ما ارسال بکنید. به حول قوه الهی کارشناس عزیز و گرانقدر و فاضل ما جناب حجت الاسلام والمسلمین استاد وحیدپور هم همیشه عالمانه و صبورانه سوالات شما رو پاسخ میدن. استاد سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایی که شما عزیزان بینندگان گرامی این برنامه هر کجا که هستید و آرزوی سلامتی، تندرستی و عاقبت به خیری براتون دارم و پیشا پیشم، چون دیگه حال ما اینکه دو روز دیگه که ما اینجا برنامه نداریم، شاید جناب آقای اسماعیلی برنامه داشته باشن ولی خب ما چون نداریم، پیشا پیش ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو که روز اول ماه ذی‌قعده است خدمتتون تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
خیلی خوب،
شما باز برنامه دارید بعد از
این. حالا احتمال داره یه برنامه‌ای رو گفتن، من بهشون قول ندادم برای شب ولادت، حالا ببینیم خدا چی می‌خواد. عرض کنم که روز جمعه ولادت با سعادت حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت است. خلاصه جای شما خیلی خالیه، اگه تونستید برنامه‌ریزی بکنید تو این ایام حتما به شهر قم سفر بکنید. حال هوای ویژه‌ای داره، برنامه‌های متنوعی در حرم هست و دوشنبه بعدش هم که 11 ذی‌قعده ولادت با سعادت مولای مهربانمون حضرت علی بن سرزا علیه آلاف و تحییت و سنا هست. میریم سراغ سوالاتی که به صورت پیام به دست ما رسیده. یادآوری میکنم عزیزان هم میتونن زنگ بزنن، هم میتونن پیام بدن، پیام صوتی حتی مختصر و مفید سوالتون رو ضبط کنید، از طریق ایتا و از طریق واتساپ بفرستید جواب میدیم. گفتن طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم، آیا کسی که سال خمسی ندارد برای پرداخت زکات فطره باید مقداری از پولش را به اندازه زکات فطرش مخمس کند؟ آیا توکلی از ارومیه؟
به خصوص این من الان خصوص این مسئله رو الان تو ذهنم نیست ولی قاعده شو فرمودم. بله،
نکته دقیقی هم بله. تا به حال انگار بهش دقت نکرده بودم.
بله، کسی که سال خمسی نداشته تا به حال، قطعا هم خمس بهش تعلق گرفته و مدیون شده و بدهکار شده، الان میخواد فطریه بده. الان که من یعنی حالا فرض کن شاید الان
تمام میشه.
بله بله، فطریه میخواد بده و واجب مالیه. آیا الان این فطریه هم خودش خمس بهش تعلق میگیره یا نمیگیره؟ علل قاعده بله بله میگیره، ولی خصوص این مسئله که اینو استفتا شده باشه عرض کردم، خصوص اینو من ندیدم. در این حال باز میتونم خود این مسئله رو یا از دفتر زنگ بزنیم سوال بکنیم مطمئن بشیم عرض بکنیم.
حالا استاد خواستید ملاحظه بفرمایید، کلا مثلا رد مظالم کفاره
همه همینطوره. بله همه همینطوره، برای کسی که سال خمسی نداره باید بره مصالحه کنه، بعد همون زمانی که مصالحه میکنه میشه سال خمسیش دیگه، اون وقت بدهکار میشه، وقتی یه فطریه میشه جز مخارج سال.
درسته،
نکتهش اینه، میخواد هر خرجی بکنه میشه جز مخارج سال، خمس نداره. ولی الان ایشون سال نداره، ما نمیتونیم بگیم الان شما مخارج سالت کدوم سال، سال نداره. رو قاعده بله، چون سال نداره حداقل میخواد درست باشه این فطریه، خود این فطریه رو از پوله، یعنی مثلا میگم سال میذارم مثلا 500 هزار تومان میخواد الان فطریه بدیم 500 هزار تومان اول 100 هزار تومانشو خمس جدا کنه، خمس بده 400 هزار تومان، مثلا 400 هزار تومان اون وقت فطریه بده.
ولی خب بعد اگه 500 تومان بده کاره که بعد
500
تومان حالا اندازه بیشتر مخمس کنه،
بیشتر باشه که مخمس.
بعد موارد صدقه مستحبی هم باز همین حالت، یعنی مال مرد، یعنی ما مال،
نه اینو چون میگه که واجب میخوام بری و ذمه بشه دیگه، مشکلی نداشته باشم و بری و ذمه بشم، یقین بکنم که دیگه قطعا مشکلی نداره، میگه خب خمسشو جدا
میکنم. میخوام بگم که چون کسی که خمس نمیده و پول ممکنه بهش خمس تعلق بگیره،
ما همش مشکل داره.
آره همین میخوام بگم کار خلاصه
همه مواردش مشکله، منتها تو اوناش هم که مشکله، اینجا دیگه حالا به خاطر این که
واجبه.
آره مثل اینایی که دیگه، من یه مثال بزنم، الان ایام نزدیک حج، مثل اینا که اصلا خمس سالا تو عمرش نداد، الان میخواد بره حج، نمیگه خب بقیه موارد من مشکل دارم، خب تو زندگی آخه چی میشه، خمس ندادم بدهکارم قروقاتیه، اونا رو هیچ کاریش نداره، الان که میخواد بره حج میگه خب حجم چی میشه، همین حجم چی میشه، میاد مثلا یه حسابرسی خمسی میکنه و یه قدری هم میده و متاسفانه بعضیشون هم دیگه حجم که رفتن اومدن میگه خب دیگه
آره نمیدن، همون دست کردونم که
تموم شد دیگه، میگه حجمون رفتیم اومدیم
تموم شد. خب عجب، بعد اون موقع بحث حوله احرام مثلا قربانی و اینا مواردی است که
حالا پرواز و اینا هیچی میگیم، خب اونا دیگه خمس دادی ندادی پروازه، ولی اونی که داری موقع حجت استفاده میکنی، لباس احرامته یا قربانیه که جزء حجته، اینا قطعا اون وقت ای مشکل داشته باشه حجتو واسه گرفتار میکنه.
خب خیلی ممنونم، نکات دقیقی بود که تشکر میکنیم از آقای توکلی، سوال خوبی پرسیدن، این مقدمه ای شد که مواضع دیگه هم ما مطرح بکنیم. خب آسد گفتید چه کسی پشت خط آقای حجتی؟ بعد آقای حجتی صوت فرستادن، بشنویم سوالشون رو.
سلام و عرض ادب خدمت کارشناس محترم برنامه. میبخش سوالی که داشتم این بود که برای خرید طلا مراجعه کردیم، مقداری از هزینه طلا رو نداشتیم که بپردازیم، با طلا فروش توافق کردیم که سر برج که حقوق میگیریم مابقی هزینه طلا رو اون موقع بپردازیم. طلا فروش میگن که اون مابقی هزینه طلا رو به قیمت روز دریافت میکنن. میخواستیم بدونم آیا این نوع معامله خرید طلا صحیح هست یا خیر. ممنون و متشکر. یا علی مدد.
خیلی ممنونم، بفرمایید.
ببینید الان یه معامله ایشون انجام دادن، از اول باید معلوم باشه معامله نقد کلش یا کلش نسیه است، یا مقدارش نقد مقدارش نسیه است، این مشخص بشه. ایشون اگر از اول بنا داشتن که مقداری از پول رو بعدن بدن، این میشه نسیه. منتها حالا فرض کنی که ایشون مثلا میگیم 20 گرم طلا خریده، پولی که داده پول 10 گرمه، این نقده، هیچ. ولی اون 10 گرم بقیه رو پولشو نداشته بده، گفته که من یک ماه دیگه، میشه نسیه. نسیه که شد باید مقررات نسیه رعایت بشه. یعنی چی؟ یعنی قیمت الان مشخص بشه. نه اینکه طلا فروش بگه خب حالا ببینیم که شما موقعی که پولش خواستی بیاری ببینیم قیمت اون وقت چیه. نه ما اصلا کار به اون نداریم. نه خیر، شما الان مشخص کن. الان گرم مثلا طلا گرمی 3000 3 میلیونه مثلا. شما بگید چون حالا یک ماه دیگه میخوای بدی، قسطی میخوای بدی، نسیه میخوای بدی، مثلا 3,200,000 مشخص بشه چقدر الان این آقا بدهکاره. بله اگر اینجوری شد هیچ اشکال نداره، یعنی نه پول اون زمان رو شما میتونی به من بگی بده، نه پول الان رو، پول الان مال نقده، اینم ضرر میکنه، نسیه میشه. نسیه که شد باید قیمت رو مشخص بکنه، معین بکنه، تاریخ هم معین بشه، بگی مثلا یک ماه دیگه سر این تاریخ شما این مقدار بابت این مقدار از طلا که پولش ندید باید به من بدی.
یا مثلا حالا احتمالاً طلا فروشونه من، بعضیشون انگار از این راهکارا هم بلدن، مثلا 10 گرم، من الان فعلا 10 گرم به شما فروختم، اون 10 گرم رو مثلا فعلا به شما دادم امانتی چیز فلان، سر ماه به شما میفروشم.
بله اونم میشه،
اون موقع میشه به قیمت روز.
اگر که اون 10 گرم بقیه رو نفروخته واقعا، ولی ممکن رفیقشه، بعضی وقتا اینجوری هست، آشناشه، می ببر 10 گرم حالا ببر فعلا، ولی همینجوری بهت دادم. آره کی پولش رو میتونی بیاری؟ میگه فلان وقت پولشو که آوردی اون وقت بهت میفروشم. اینا ببندن.
بله خیلی ممنونم. خانم سلطانی از کرمان گفتن هنگام شستن لباس با ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک دستی گاهی قطعاتی از آب داخل ماشین هنگام برداشتن لباس‌ها به ما میپاشد، آیا لباس و بدن ما نجس میشود و نیاز به طهارت دارد؟
خب نیمه اتوماتیکا یعنی اون لباسشویی دو قلوه، تقریبا سابق بود یه طرفش میشوره، بعد در بیاری، بعد
از سطلی قدیمی مثلا،
سطلی مثلا در، البته اونم میشه شلنگ سرش بذاری آب بکشی ها. اونم میشه، منتها شلنگ دیگه نداره، یعنی آب که میاد قطع میکنه و آب میشه قلیل و و فرضم این است که لباس نجسه دیگه، لباس پاک باشه که مشکل نداره که. اگر لباس نجسه و آب قلیل شده، آب نجسه. موقعی که لباس رو میخواد در بیاره ببره برای آب کشی، اگر از اون چیزی به بدن یا به لباس ما ریخ، نجسه.
یه نکته
دیگه وسواس نیست.
آره، یه راهکاری که حالا میخوایم بگیم، یه خود کار هم آسان بشه، حالا چه اونهایی که دوقلو دارن مثلا ممکنه اون لحظه آب وارد نشه، یا اون سطلیای قدیم که دارن، وقتی لباس رو میاندازن یه ذره که آب ریختن شروع میکنه به چرخیدن، شلنگ رو بس بکنن از بالا،
ولو اینکه به اندازه شیر سماور باشه. به اندازه شیر سماور هم که باشه، کم باشه، شیلنگ سرش بگذارن. آره، معمولا یه جای شیلنگ داره اینا.
آره، بعضیشون هم داره.
داره. شیلنگ رو سرش بذارن به اندازه کم وسط که باشه، اون دیگه آب قلیل
نیست. حتی اگر نجس هم که باشه لباسی،
آب قلیل نیست.
در حال حرکت هم هست و
ترشحاتش پاک.
پاکه. خب، خیلی عالی. آقا محمد رضا گفتن که آیا ممکنه درصدی از درآمد ماهیانه رو برای خمس کنار بگذارم و سهم سادات رو جداگانه بدم، یا حتما باید سر سال خمس بدم؟
نه، لزومی نداره سر سال خمسی. اصلا بعضی بودن روز به روز بوده، مثلا کارش یه مقدار مشکله، چون هر روز باید حساب کتاب بکنه ببینه امروز چقدر درآمد داشت، چقدر خرج داشت، عرض می‌شود مازادش چقدره. میتونه هر روز باشه، میتونه هر هفته باشه، میتونه هر ماه باشه. برای اینکه ما کارمون سخت نشه، ارفاق کردن، گفتن آخر سال،
طبعا به نفع مردم هم هست دیگه، در
ارفاق دیگه. آره. اصلا بله، این تاخیره یک نوع کمکه، و الا بودن کسانی، من شنیدم حتی بودن کسانی که هر روز خمس میدادن. بله، ایشون میتونه این کار بکنه، منتها نکته داره و اون این است که سهم، یعنی مقدارش رو باید مشخص بکنه. اون وقت مقلد کیه؟ سهم صادرات ممکنه نیاز به اجازه داشته باشه. سهم امام ممکنه، سهم امام که نه، ممکنه که نه، حتما اجازه
تحویل بده.
ایشون میتونه اجازه کلی بگیره، اجازه کلی بگیره و سهم صادرات رو مثلا جدا بکنه، هر روز یا هر هفته یا هر ماه برای مصرف صادرات فقیه، سهم امامش هم ببره تحویل بده.
فکر کنم دیشب بود استاد، یکی از این دوستانی که حالا در صفحاتی که من ادمین هستم و پاسخ میدم اینها، نکته ای رو گفته بود. گفت من قبلا مثلا به یه مؤسسه خیریه کمک میکردم، بعد گفتم که نه، به یه جایی که کار فرهنگی دارن اونها کمک میکردم، بعد من به یه مؤسسه قرآنی، الان مدتی که همجور ماهیانه پول میریزم به حساب اون حساب خمسی که دفتر مقام معظم رهبری داره. یعنی میگفت میخوام این پولم برای خرج چیز بشه. همینجوری
پول میریزه؟
آره.
بدون حساب خمس؟
آره.
و حساب سالانه نداره اصلا؟
ظاهرا نداشت، ولی نکتهش حالا سوالم اینه از که همینجوری به حساب خمس میریزه، یعنی میگه من میخوام برای در راه امام زمان و برای سعادت مصرف بشه همینجوری.
این که آخر نیت مهمه،
ولی نه به عنوان خمسا، چون قبلا یه جای دیگه کمک میکرده. حالا
کمک داره میکنه.
آره،
کمک فایده نداره. یه میلیاردم کمک بکنه کمکه. بله، چون دفتر مقام معظم رهبری کارهای مختلفه، عرض می‌شود که اجتماعی، فرهنگی، رسیدگی به فقرا، همه اینا رو داره.
نه، ولی میگه تو اون حساب خمسه میریختم. اون سایت آقا یه قسمت داره برای خمسه فقط.
خب چرا تو اون حساب میریخته؟
همینجوری می‌خواد کمک کنه.
ولی تو اون حساب میریخته.
آره.
نیت خمس هم نداشته.
نه.
ظاهرا مشکله. چون میگن که خمس عبادته، مثل نماز، مثل روزه، عبادته، نیت می‌خواد. به نیت خمس بدی. و الا شما فطریه رو همطوری پول برو به فقیر صدقه بده، بعد بگم فطریه دادی، میگه نه من همجوری کمک کردم. این فطریه نیست، فایده نداره که.
قسم قصد قربت هم خیلی
بله،
صرف این که نیتت خیر باشه کافی نیست.
کافی نیست.
بس خمسش. خب گفتن که در ایتا دوستان پیام فرستادن، نامشون هم برای ما ذکر نکردن. حالا خیلی خوبه دوستان نامتون رو ذکر بکنید، بگید کدام شهرید، کدام کشورید، کمک میکنه به این که سوال وقتی مطرح میشه و جواب داده میشه حداقل بدونی این سوال مربوط به شماست. حالا خیلی هم جنبه احکام نداره، حالا مبوس اخلاقی هم درش هست، اما میپرسیم، گفتن برای توبه چه کار باید انجام داد، چه کارهایی باید انجام داد، آیا گناه کبیره هم بخشیده میشود؟
بله، اصلا گناه کبیره اگه بخشیده نشه، پس چه گناهی بناست بخشیده بشه؟ توبه اصلا مال کجاست؟ ببینید فرق نمیکنه گناه صغیره یا گناه کبیره. این که گفتن چه کارهایی، کارهایی نداره. اونچه که مهم است ترک گناه، عزم جدی بر ترک گناه، یعنی جدن تصمیم بگیره که گناه انجام نده، این میشه حالت باطنی. یعنی حالت باطنیش این است که گناه انجام نده. حالت ظاهریش هم استغفار زبان، چون ابرازم میخواد، توبه ابراز میخواد، اظهار میخواد. اظهارش هم همین است که استغفر الله ربی و اتوب الیه، یا حالا صیغه مثلا توبه بخواند و گذشته ها هم اگر نیاز به جبران دارد جبران بکنه. نماز مثلا نخونده قضا بکنه، روزه هاشو نخونده قضا بکنه. مثلا حق الناس بوده، حق الناس رو ادا بکنه. جبران گذشته ها، تصمیم به این که در آینده دیگه گناه انجام نده، تصمیم و استغفار.
بله. پس من بخوام اگه مختصر بکنم، یعنی توضیحات استاد رو خلاصه بکنم، تو سه بخشه، یعنی سه مرحله داره توبه. یک، پشیمانی سخت از گذشته، یعنی انسان واقعا پشیمان بشه از اون خطا و گناه و هر چی بوده. دو، جبران گاهی مالی، خب که سر جاش، خالی بخش دوم سالشونه، و توبه و استغفار و تصمیم جدی بر ترک گناه. این سه مرحله اگر انجام بشه انشاءالله توبه واقعی. حالا گفتن بعد از اینکه اگر حق الناس به گردن کسی باشد و نداند چقدر است و یادش نیست برای که بوده چه کار باید بکنه.
خب چند تا نکته داره دیگه. اگر نداند چقدر است، حداقل رو میگه، این قانونش، کمترین مقدار. یعنی مثلا فرض کنین، مثلا میگم 1 میلیون بوده یا 2 میلیون. 1 میلیون کافیه، 2 میلیون معلوم نیست. یک، مالکیه، میگه نمیدونم، رد مظالم میده. یعنی مالک مجهوله، نمیدونیم مجهول المالکه، نمیدونیم مالکی بوده، نه آدرس داریم، چه هیچی نداریم. از طرف او به فقیر مطمئن صدقه میدید و دینتون ادا میشه.
بسیار خوب. اما تلفن داریم، سرکار خانم باقری از کوهدشت روی خط ارتباطی برنامه روشنای احکام هستن. سلام علیکم خواهرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت حاج آقا وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
خسته نباشید، ممنونم از برنامه خوبتون، خدا خیرتون بده ان شاءالله. یه چند تا سوال داشتم. یکی اینکه خانمایی که موهاشون رو کوتاه می‌کنن مردونه، هدف اینه در اصل که مثلا بعد از استحمام سریع خوش کنن اینا، این مشکل سری نداره. یکی دیگه هم اینکه تو اداره مثلا بعضی موقع وسیله هست که غیر قابل استفاده، مثلا پلاستیک روی یه وسیله که میارن ما استفاده کنیم، میخوایم بندازیم دور، میندازن آشغالی قطعا، اشکال نداره خودمون از اون پلاستیک استفاده کنیم. یکی دیگه هم یک کسی هست، خانومی گفتن قراره وامی داشت بدن به عنوان وام مسکن، ولی ایشون گفته مسکن داره، میتونه برای ماشین مصرفش کنه، اشکال نداره، یعنی باش ماشین بخره به اون پول.
ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون بشه. خب سه تا سوال مطرح کردن. اینکه خانم‌ها به قول بعضی وقتا موهاشون رو مردونه کوتاه میکنن، اشکال نداره؟
نه، معنی نداره. البته ملاحظه بکنن، خاص شوهرشون هم در نظر بگیرن. گاهی بعضی از آقایون هستن که دوست ندارن، خوششون نمیاد. نمیخوام بگم واجب است، این الزام نیست، از نظر شرعی الزام نیست که بگی خانم حتما باید اونچنانی که شوهر میخواد باید همونجور عمل کنه. نه، اینجوری نیست. ولی در هر صورت اینم یکی از گاهی چالش هاست که خواست مثلا خانم با آقا یه مقدار متفاوته، ولی از نظر شرعی هم مشکل نداره.
حالا اینکه شبیه مردان میشن اشکال نداره؟
بیرون که نمیخواد اینجوری بیاد که.
نه خب همین، مثلا تو خونه یا تو جمع زنونه.
نه مشکلی نداره.
اشکال نداره.
نه خیلی نه.
بعد مثلا یه نوع رفتارهای گاهی خانم ها مثلا انجام میدن، حالا تو بس کوتاه کردن مو یا تتو، نمیدونم، یا یه نوع آرش هایی، یا یه نمیدونم لپ و لب و فلانی حرف های میرن، برای مردش، یعنی برای شوهرش چندشاوره، راضی به این کار نیست،
اون قانون داره. بهش میگن منفرات، یعنی کارهایی که موجب نفرت همسره. واقعا اگر موجب نفرت همسر باشه جایز نیست. یکی از حقوقی که البته طرفینیه، یکی از حقوقی که شوهر برگردن همسر خودش، خانم خودش داره، ترک منفراته، یعنی چیزایی که نفرت آوره، نفرت آمیزه، اینا رو باید ترک بکنه، خودش دور بکنه. همینم که شما میگی، ممکنه واقعا یه کارهایی میکنه که بعدش میاد شوهر اصلا موجب تنفر، اصلا دوری میکنه ازش. یا حالا بعضیا مثلا اصلا بهداشت رعایت نمیکنن. مثلا بهداشت رعایت نمیکنه، فرض بفرمایید که این صورتشو باید برای شوهرش حداقل فرض کنید که موهای زائد رو بزداید، نمی کنه، اصلا این کارا نمی کنه. این مقدار که شرع مقدس تأکید کرده که اینا منفرات، اگه منفرات رو ترک نکنه و از خودش دور نکنه، اینا موجب ضایع کردن حق شوهره.
خب خیلی ممنونم. سوال دومشون گفتن که حالا توی اداره مثلا یه سه چیزایی هست که واقعا اگر استفاده نکنه میزنن سطل آشغال، مثل پلاستیکی روی چیزی میکشن،
اب نداره برداره، چون اعراض دیگه. یه وقت نه، اینا یه جایی داره اونجا جمع میکنن برای استفاده بعدی، شما نمیتونه اونا رو برداری. ولی یه وقتی که نه خیر، اصلا اونا جمع میکنن، مثلا کاغذ باطله ها، اینجوری بگم.
آره.
کاغذ باطله هاست. خب ما تو خونه خودمون، حالا اینا ورز بکنم، هیچ کاغذ باطله نداریم، چون اگر دو طرفش چیز باشه میره بازیافت، میره برای. اگر یه طرفش از یه طرفش مینام سفیده، تمام اینا نگه می‌داریم استفاده می‌کنیم ازش.
بله.
خب اگر واقعا این جوریه که نگه می‌دارن استفاده کنن برای کار اداری چیزی نمیتونه این خانم برداره. اما یه وقت هست که نه خیر، اصلا مرسوم نیست، اصلا میره برای بازیافت مثلا، ایشو میتونه برداره.
هنوز مثلا ننداختن توی سطل آشغال،
ولی خب میتونه که این...
میدونی که آره اینا میره اونجا،
میره اونجا.
پس سوال بعدی، کسی که وام و مسکن بهش دادن، حالا این رو ببره برای خرید خانه ماشین استفاده کنه.
خب این که خیلی خلاف مقرراته، خلاف قانونه، این اولا. دوم من سوالم اصلا این است که چجوری میشه اصلا وام رو دادن برای، ببینید وام نیست اصلا، تسهیلاته.
آره.
تسهیلاته، خب تسهیلات شرعیه. طبق چه عقدی دادن؟ این مهمه. ببینید این برای من جا بیفته، یعنی وقتی که برای مثلا مسکن دادن، نگفتم قرض الحسن برو خرید مسکن، که قرض الحسن ندارن که، حتما یه قرارداد شرعیه، عرض می‌شود که معامله شرعی، عقد شرعیه، اون باید روشن بشه. ببین اولا اون صحیح باشه، بعد اگر صحیح بود فقط باید بره طبق اون شرطی که شده است در همون مورد مصرف کنه. مصرف در غیر مورد از نظر شرعی و از نظر قانونی خلافه.
خیلی ممنونم. و حالا مثلا بعضی وقتا برخی از ارگان‌ها و نهادها و به عنوان مسکن وام میدن، ولی مثل بعضی از بانک‌ها نیست که فرض کنید که،
یعنی بهانه است اینجوری بخوام.
آره آره
بهانه. خب اگر اینجوری باشه خلاف مقررات
نیست. مثلا اونایی که وامایی که برای مسکن میگیرن، خب حتما باید بری مسکنی ثبت نام
بله،
کنی،
بله.
مدرک بیاری، سند بیاری،
از این دولت هست. آره. برای کمک به عرض می‌شود مسکن دار شدن مردم داره دولت انجام میده، هزینه میکنه. ولی اونی که شما میفرمایید ممکنه یه اداره، یه سازمانی خودش اصلا، خودش یه بودجه ای داره، به این بهانه میخواد یه چیزی به پرسنل بده، اسمشو میذاره وام مسکن مثلا. این اگر باشه خب خلاف مقررات نیست.
درست. خب سرکار خانم علوی صوت فرستادن برای ما، سوال پرسیدن، بشنویم.
سلام، خسته نباشید. من سوالی برام پیش اومده، ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. من به خاطر اینکه پوست بدنم رو میخارونم، بدنم زخم میشه، نمیتونم خودم کنترل کنم، این زخم رو دستکاری میکنم و تمام بدنم لک میشه، سیاه میشه، خیلی زشیده میشه. برای همین کاشت ناخون گفتم انجام بدم. اون موقعی که کاشت داشتم بدن اصلا زخم نمی‌شد و نمی‌خاروندم و اصلا کاملا خوب شده بود. اما گذشت و ماه رمضان شد و ناخونامو ریموف کردم برای روزه گرفتن. الان دوباره بدنم زخم شده. من به خاطر زیبایی کاش انجام نمیدم، بلکه به خاطر اینکه این مشکل رو دارم کاشت انجام میدم، برای اینکه بدنم خوب بشه. آیا انجام کاشت ناخون اشکال داره توی شرایطی که من قرار دارم؟ میتونم موضوع رو جبیره بگیرم یا نه؟ لطفا راهنمایی کنید، ممنون میشم.
خب ممنونم از خانم علوی. کاش این توضیح مختصرم میدادن که مثلا چون ناخون طبیعی دارید، این عادت هست که خارش بدن و اینا انجام میدید، فرض کنید ناخون رو اگر کاشتید دیگه با اون ناخون کاشته شده و چسبانده شده دیگه بدنتون رو نمیخارونید، مثلا این شکلیه. حالا بفهم دوستاد،
نمیدونم چه تأثیری به قول شما داره.
آره من همین برام سوال بود،
این ناخون عادی تبدیل میشه به یه ناخون بلندتر، دونه دیگه، چون ناخونای
آره
چسبونده بلندتره. ناخون بلندتره یعنی چی میشه؟ نمیدونم. ولی در این حال اگر واقعا در حقیقت درمان شما، حالا درمانم که نیست ولی خب حالا یک راه گریزیه، اگر این راه منحصر به همینه که شما باید ناخون رو بچسبانید تا دیگه مشکل نداشته باشی، این استراره، این استرار اشکال نداره، مانعی نداره. ولی باید حتما دقت کنید دو تا نکته رو. یک، اینکه این زینته. شما که اهل مسئله هستید باید بدونید که در انظار مرد
نامحرم،
در انظار مرد نامحرم این پیدا
نباشه، حتی اگر لاکم روش نباشه،
حتی اگر لاکم روش نباشه که هست، رنگ داره اینا،
بعضیش مثلا رنگ روشنه.
حالا در هر صورت زینت هست، باید مراعات بشه، زیر چادر بگیره مثلا، یه بعضی دیدم دستکش دست میکنه. این یک. دوم این که فرمودید که جبیره، آقایون میگن که یه استراره، خیلی خوب، تا مادامی که ناچار هست استفاده کنه، ولی برای وضو بگیرد، تیمم بدل از وضو هم انجام بده.
حالا استاد ببینید بعض وقتا ممکنه راهکار وجود داشته باشه. فرض کنیم حالا میگم ایشون کاش مثلا روی خط می اومد زنده با هم صحبت میکردیم، جزئیات مسئله رو هم روشن میکردیم، ناخن ممکنه شما اصلا همیشه کوتاه بکنی و این مشکل رو نداشته باشی. اینجا دیگه
قید زدم.
آره نه میخوام بگم اینجا جزء استراره نیست.
قید زدم.
شما مرتب ناخنتو کوتاه نگهدار.
گفتم اگر راه دیگری وجود نداره و راه منحصر به همینه بله. اما نه، اگر میبینی نه خیر این کارم نکنه، راه دیگه ممکنه به قول شما وجود داشته باشه که چنین کاری نکنه. وقت نمیتونه بده این کارو.
درست. خیلی ممنون و متشکرم. همچنان در کنار شما هستیم. برنامه زنده روشنای احکام، پاسخ به سوالات شرعی و احکام شما. بریم بخشی رو ببینیم. برمیگردیم در کنارتون هستیم.
من همونم، همیشه از خودم فراری، که جز شما ندار یاری. اگه منو بزیار تا نفس دارم از تو و خوبیات خونم، هم رضای تو جانم فدای تو، دلم میخواست که باشم با تو.
السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام، السلام علیک یا بقیت الله. خوشحالیم که در کنارتون هستیم و روشنای احکام رو تقدیم میکنیم. روزای سه‌شنبه و شبای چهارشنبه مثل امشب، حال هوای شهر مقدس قومم ویژه است. دلها جمکرانی، مسیر عاشقی هم معمولا شلوغ، مسیر پیاده روی به سمت جمکران مقدس انشالله عزیزان قسمت روزشون بشه. بریم تلفن جواب بدیم. سرکار خانم افسانه خانم از تهران روی خطن. خواهرم خدمتون سلام میگم، بفرمید.
علی سلام، خسته نباشید.
ممنونم، متشکرم.
یه سوالی داشتم از کارشناس محترم برنامه‌تون. میخواستم ببینم کسی که گناه غیبت رو ترک کرده، حالا توبه کرده ازش، در حال دوست نداره کسی هم پیشش غیبت کنه دیگه، چون اونم گناه حساب میشه. بعد حالا به چند تا از اطرافیانش هم گفته من نمیخوام دیگه مثلا غیبت کنم یا کسی پیش من غیبت کنه، ولی خب بعضی ها مثلا توجه نمی کنن، حالا افراد نزدیک خانواده مثلا از والدین باشن، حالا مثلا هی تماس بگیرن، هی بخوان از دیگران بدگویی کنن، اون طرف هم بگی که من نمیخوام بشنوم، باید چیکار کنه راجع به والده که اونام دلشون شکسته نشه؟ و این گناه هم خب بالاخره غیبت کردن هم گناه. حالا سوال من اینه.
چشم، جواب میدیم انشالله. ممنونیم از شما، موفق باشید، خدا نگهدارتون. بفهمید است.
و بسیار کار خوبیه این که انسان تلاش بکنه که گناه نکنه و نگذاره که دیگران هم گناه میکنن. در حالات امام رضوان الله علیه، حضرت امام دارد به این که ایشون هر جلسه اگر بو میبردن که کسی میخواد غیبت بکنه جلوش میگرفتن. مثلا داریم که مجلس غیبت آدم با ترک بکنه، منتها گاهی حضوریه، گاهی به قول ایشون تلفنه،
اونم غیبت دیگه.
بر فرق نمیکنه که، فرق میکنه دیگه، تلفن هم
گاهی ممکنه اصلا پیام باشه.
بله پیامه، بله داره. ببینید غیبت یعنی این که عیب پوشیده یک کسی را ما بیاریم بازش بکنیم علن. حالا ممکنه تو فضای مجازیه، ممکنه نه، تو فضای مجازی عمومی نیست، برای شما پیامک میکنه، ممکنه تلفنه، فرق نمیکنه، حضوری هرچی فرق نمیکنه. در هر صورت شما اگر با این مواجه شدید نمیتونید شنونده غیبت باشید، خاطر اینکه سامع الغیبته احد المغتابین، کسی که شنونده غیبت است خودش یکی از دو نفر حساب میشه. گناه استماع غیبت حرامه، همونطور که خود غیبت کردن حرامه، استماعش هم حرامه. حالا ایشون میفرماید خب راستم میگه، حرفیست واقعا، پدر مادر
مخصوصا مثلا.
بله خب ببینید اینجا سر دوراهی هستید، یا مادر ناراحت بشه یا خدا ناراحت بشه. اگه نه شما میگید که بزن نیم ساعت حرفاشو بزنه، غیبت هم بکنه، 7-8-10 نفرم خلاصه پشت سرشون حرف بزنه، ولی خب غیبت هست و شما مرتکب گناه میشید، اونم که داره مرتکب گناه میشه خدا غضب میکنه، ولی مادر خوشحاله، نه میگه خب خوب شد دیگه، ما درد دل کردیم،
دلم خالی شد.
آره ولی یه وقت هست که شما نه، میگه که نمیشه خدا از من ناراحت بشه، ممکنه مادر ناراحت بشه، اونم میشه مدیریت کرد، اونم میشه. مادر جان عزیزم، این غیبت منم نمیتونم غیبت رو بشنوم، اینه. اگر فرمایش دیگه این ندارید، خداحافظ. تموم شد.
حالا من یه راهکار دیگه پیشنهاد میدم به این خواهرمون خانم افسانه خانم. مادر زنگ میزنه تا شروع میکنه به موضوع، شما بحث رو عوض بکن. مادر امروز ناچی خوردید؟ مثلا یه قیمه دار. خودت درست قیمه چطور بود؟ خوب بود؟ خوشمزه بود؟ فلان. اون لباسایی که خریده بودی چجوری بد میاد؟ خیلی راحت بدون اینکه متوجه بشه.
حالا یه وقتا اونو اصرار داره.
منظورم اینه میشه وقتی بحث رو عوض کرد.
مدیریت میشه کرد. آره. یه وقت اصرار داره دیگه چاره نیست.
یه وقتی به قول شما
اونجا دیگه خداحافظ و تمام.
حالا استاد بعضی وقتا مثلا مثل مادر گلایی از عروس داره، گلایی از یکی باباش داره، اینا مثلا شوهرش داره به بچه‌ها میگه، اینا یعنی یه جورای درد دل و گلایه است.
البته ما اسمش رو می‌ذاریم درد دل.
میگه من خب اگه اینا رو به بچه‌هام نگم به کی بگم؟
خب به هیچ کس.
خب بالاخره باید یکی حل کنه این موضوع رو.
آها اون یه بحث دیگه است. موارد استثنای غیبت باید ببینیم شامل این مورد میشه یا نمیشه. یکی از مواردش چیه؟ تظلمه، یعنی دادخواهیه. میگه که باباتون به من ظلم میکنه، چرا به داد من نمیرسید؟ یه کاری بکنید آخه. این تظلمه، یعنی ظالمی هست. حالا کار نداریم دیگه، ممکنه
مثلا میگه عروسه داره اذیتم میکنه.
آره یه ظالمی هست و یه مظلومی. به ما میگه برای این که دادستانی کنیم، دادخواهی کنیم، این اب نداره. اگر اینه، اینم بگم ما که کاری از ما بر بیاد، و الا داره به کسی میگه که میدونی هیچ کاری ازش بر نمیاد. برای چی میگی؟ چرا آبرو کسی میبری؟ اگر لذا مثلا گفتن که همین بحث شکایتی که تو دادگاه میکنید غیبت دیگه. شما داری میره اونجا شکایت میکنی فلان این کار کرده، این شکایت، این غیبت، اب نداره. چرا؟ این تظلمه. چرا؟ چون اصلا جایی که باید رسیدگی بکند به دادخواهی شما دادگاهه، باید بری اونجا، اصلا اون اب نداره. نه میاد تو فضای مجازی، تو فضای مجازی اعلام میکنه که فلانی در حق من. خب چرا؟ مگه تو فضای مجازی کسی میتونه کاری بکنه؟ چرا اعلام میکنی؟ اونم که میگه باید جایی باشه که بتونن براش رفع ظلم کنن.
بسیار خب، خیلی ممنون و متشکرم. آقای عربزاده پیام فرستادن، گفتن ملکی متعلق به دو شریک است، یکی از دو شریک شما رو به اون ملک دعوت میکنه و در صورت عدم حضور شما بسیار ناراحت میشه و شریک دیگه از حضور شما اعلام نارضایتی میکنه. حد شرکا در ملک هم مشخص نیست. حکم ادای وضو و نماز و اینها فرد دعوت شده چی؟ البته پول آم، پول آب توسط شخص راضی میشه، پرداخت میشه.
ببینید اگر مالی باشه که بین دو نفر یا بیشتر شریکی باشه و مشاع باشه، مشاع، مشاع یعنی چی؟ یعنی سهم هر کدوم جدا نیست، نمیگه مثلا این خونه طبقه بالاش مال اونه، طبقه پایینش مال این، اون نه، نه، یه جوریه که فرض بفرمایید که یه خونه است، خب این خونه هه، همین طبقه پایینش مال هر دوه، اتاقش مال هر دوه، راهروش مال هر دوه، بهش میگن مشاع. اگر این باشه هر کس بخواد غیر خود شرکا تصرف در اونجا بکنه، باید رضایت همه شرکا رو داشته باشه، یکیشون ناراضی باشه نمیشه، این قانونش. پس بنابراین جواب ایشون این است که اگر من راضیم، شریکم ناراضیه، مهمان دعوت میکنم، دو حالت داره، مهمونه میدونه یا نمیدونه.
آرشون زاره میگه میدونه دیگه، اون طرف
مهمونه
نارازی.
میدونه، مهمونه خیلی آشناست، میدونه که اون شریک راضی نیست، نمیتونه بره، نمازم نمیتونه بخونه، تصرفم نمیتونه بکنه، اصلا پا نمیتونه اونجا بذاره.
آره حالا میگه آب رو مثلا طرف هزینه‌شو میده یا نه، راضی میشه فلان، مکان قصبیه،
مکان قصبیه، نمیتونه بره. ولی یه وقت اصلا نمیدونه، اصلا میدونه شریک داره، حمل بر صحت میکنه. حمل بر صحت یعنی چی؟ یعنی انشالله این شریکی که منو دعوت کرده گناه نمیکنه، حتما انشالله با رضایت شریکشه، انشالله، نمیدونه، اب نداره.
خب آقای حسینی گفتن بنده دارم پول جمع میکنم تا بتونم مهریه خانمم رو بدم، چون میگن مهریه باید پرداخت شود، حکم خمس اون پول چی میشه؟
خب خمس داره دیگه، خمس داره دیگه، ادای دین اگر قبل از سر سال خمسی بشود میشه جزء مخارج، ادای دین که رفت بدهی رو دادی، ولی بدهی رو ندادی، بدهی رو ندادی، جمع کردی، جمع کردی، وقتی ندادی، بله بله. بعضی از آقایون، باز تکرار میکنم، بعضی از آقایون فرمودن که خمس ندارد. چرا؟ چون در هر صورت این باید مهریه رو بده، یه دفعه که نمیتونه بده با این مهریه های سنگین، داره جمع میکنه مهریه بده، ولی خب یه کار بکنه قبل از سر سال همین مقدار رو بده،
بریزه به حساب خانم،
بله، بخش بخش بده. بده، بله بله، بخش بخش بده که دیگه از ملکش
جمع بشه،
بله،
سال
ملکش خارج بشه و سال دیگه باز بقیه
دیگه لازم به جمع کردن هم نیست، چون وقتی واریز کنه به حسابش مشخص کنه مثلا انقدر دادم، هی کم کم بده، بنویسه تا تمام.
نه حالا جمع میکنه که مثلا فرض کن که
میخوام یه دفعه بده دیگه،
نه نه یه دفعه نه، تو یک سال جمع بکنه، 5 روز مونده به سر سال خمسیش، اون مقداری که امسال جمع کردی یه چیز شده همونو بده.
آره همین
سال دیگه دوباره بعدش. خب
من خودم فکر میکنم مثلا همه باید جمع بشه یه دفعه مهریه خانم، این که کار سختی، حالا مخصوصا اونایی که مهریه خانمشون سکه های بالا هم هست که دیگه کار خیلی سخت و مشکل هست. خب آقا محمد جواد، وایس فرستن، صوت فرستن، بشنویم.
سلام و عرض ادب. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. باشه، یه سوالی داشتم. بنده برای نماز صبح یک مقدار دیر بلند شدم، دیدم که طلوع آفتاب زده 5 و 10 دقیقه، 5 و 8 دقیقه، 9 دقیقه، الله اکبر رو که گفتم نماز شروع کردم، وقت نمازم تموم شد دیدم ساعت 5 و 11 دقیقه 12 دقیقه است، یعنی 2 دقیقه از طول گذشته. الان نماز من قضا باید بخونم دوباره یا نمازم صحیحه؟ مرجع تعالیم مایت الله مکارم. ممنون از برنامه خوبت،
سلامت باشید، خدا نگهدارتون. بفرمایید.
خب اینجور موارد راه حلش این است که شما که نمیدونید الان واقعا آفتاب زده بخونم قضاست، آفتاب نزده بخونم اداست. تو اینجور موارد نیت ادا و قضا نکنید، راحت به نیت مافزم، مافزم من فارسیش میشه که به نیت اون چه که به گردنمه، خودم نمیدونم چی به گردنمه، به نیت مافزم بخونی درست. حالا ایشون نیت مافزم نکرده، نمازه رو خونده، در حقیقت نماز اگر قضایی بوده قضا، اگر ادایی بوده ادا، بازم مشکلی نداره.
ایشون اینجوری که توضیح دادن نماز رو در قبل از طلوع آفتاب شروع کردن، بله، مثلا شاید نماز طولانی میخونن ایشون، و وقتی تمام کردن آفتاب طلوع کرده.
اگر رکعت اول نمازشون قبل از طلوع آفتاب باشه ادایی حساب میشه، مشکلی نداره.
بعد دوستان مثلا حالا ایشون که فهمودن یه وقت آدم صبح بیدار میشه نمیدونه واقعا آفتاب زده یا نه، به قول شما مافزمه، بعد لازم بریم تحقیق کنیم، بریم ساعت نگاه کنیم؟
نه هیچ نیازی نداره،
همینجوری مافزمه بخونیم.
بله، به نیت مافزمه بخونه کافیه.
بله خیلی عالی. اینم از این سوال. عرض کنم که سوال بعدی عزیز بینندمون، ببینم که بله آقای محمدزاده از تهران. باز یادآوری میکنم تقریبا دوستان یک روبی تقریبا از برنامه باقی مونده، هم میتونید پیام بدید، هم میتونید تماس بگیرید، هم پیام صوتی ارسال بفرمایید. سوالات شرعی و احکامتون رو ما در برنامه روشنای احکام در شبکه ولی از جواب میدیم. یه روزم در هفته میایم خدمتتون هستیم، روزهای سه‌شنبه از ساعت 17:30 تا ساعت 18:30 به مدت تقریبا یک ساعت. گفتن که ببخشید میخوام بدونم خانومی که برای رفتن به جایی از طرف همسرشون بسیار محدود و تحت فشار هستن، مخصوصا فامیل های خود خانم، آیا صله رحم برایشون واجب هست؟ چون بی اجازه نمیتونن جایی برن و به خاطر ممانعت از دعوای توی منزل کوتاه میان. آیا گناهی متوجه خانم هست اگر صله رحم رو به جا نیارن؟ فکر کنم خانم محمدزاده از تهران این سوال رو پرسیدن.
خانم حسن معلومه. خب حالا همین نکته مهم است که واقعا کوتاه میان برای اینکه نزاع و دعوایی صورت نگیره، زندگی به هم میریزه دیگه. حالا بعضی از شوهرها سختگیرن، ولی اون که میگن اجازه خروج به دست مرده، اما این معناش این نیستش که این خانم که شوهر میدونه کار خلاف نمیکنه، میدونه جای بدی نمیخواد بره، در این حال سختگیری میکنه برای رفت و بیرون رفتنش. این درست نیست، از نظر اخلاقی درست نیست، ولی در این حال این خانم مراعات میکنه، خوبه. خب اینجا مسئله صله ارحام چی میشه؟ صله رحم همش فیزیکی نیست، حضوری نیست، یعنی ایشون تو خونم که هست میتونه تماس بگیره، تلفن بزنه، احوال پرسی بکنه، ارتباط رو برقرار بکنه با فامیلش. صله ارحام انجام شده، واجبش رو انجام داده، مشکلی هم نداره.
بله. آره حالا تصور برای اینه که مثلا صله رحم حتما اینه که برن خونه شون، حتما آره سر سفره شون بشینن، حتما برن سر بزنن.
آدم امکان نداره اصلا. ایشون میگه گناه وقتی شوهر اجازه نمیده.
اینجا استاد این چیز برداشته نمیشه، این منعه، چون پدر هست، مادر هست مثلا.
ندیه وقتی جایگزین داره، جایگزین داره، اشکال نداره.
یعنی میخوام بگم این مجوزو نداره که بره چون پدر و مادر هست.
نه نه نه، بعدم اهم و مهمه. ایشون میگه اگر من بخوام برم، ببینید یه وقت هست که یه ذره کلکل لفظی میکنن و میره، مشکلی هم نداره. اما یه وقت هست که نخیر میخواد بره، یه عرض میشود که درگیری و نزاع و قهر و آشتی و بچه‌ها عرض می شود که آسیب می بینن. خب اینجا همون مهمش این است که نه، ولو پدر مادر باشه نره، تماس بگیره با پدر مادر، بگی که من داستانم این عذرخواهیم بکنه،
بگه موضوع یعنی.
بله خب حالا اونا یه وقتی میگن نه، اونا یه وقتی میگن که خب چرا نمیای، چه جوریه،
بهانه بیاره و نظرم نگیاره.
نه اون گفتنم یه وقت مفسده ایجاد میکنه.
آره.
اینا رو باید خیلی مدیریت بکنه.
آره نه مثلا حالا بگی شوهرم نذاشته، یه بهانه بالاخره درست کنند، بهانه که دروغم نباشه، میشود خلاصه مدیریت کرد. ولی این رو بگیم، ما تایید نمی‌کنیم این کارو، حال ما داریم حکم شرعیش رو میگیم، و الا مرد که نباید اینجوری باشه که عارف بخواد خونه پدر مادر خواهر برادر اینا چیزا یکی باید رابطه باشه تا زندگی سمی.
آقایون است که خدای نکرده، خدای نکرده خانوماشون گاهی بیرون که میخوان برن خلاف شرعی دارن، آرایش کرده میخواد بره بیرون، هیچ، تبرج خودنماییه در معرض نگاه مردان. خب شوهر، بله شوهر حتما باید جلوشو بگیره، حتما باید منش بکنه، اما وقتی همسر شما نهایتا میخواد بره بیرون، کجا میخواد بره؟ همین دیگه، میخواد بره خونه فرض کن پدر مادرش، خونه برادر خواهرش، یه مسجدی میخواد بره، یه روضه‌ای میخواد بره، نوعا اینجوریه. نه نهایتا یه خرید میخواد بره، اهل خودنمایی هم نیست. خب این دیگه، این دلیل نداره که شوهر عرض میشود که جلوشو بگیر و من بکنه و سختگیری بکنه و بعدم نتیجهش هم چی بشه؟ نتیجهش هم آسیبی بشه که تو زندگی هست.
حالا ما تو کنار در کنار مسئله شرعی بالاخره مواعظ اخلاقی اینا رو اشاره میکنیم، این سمت رفتیم سمت آقایون، سمت خانم ها، خلاصه از خانم ها دفاع کردیم. این نکته هم بگیم، بعضی وقتا خانم ها زیاده روی میکنن بعضیشون، چون گاهی با ما میپرسن زیاده روی
هیچ وقت تو خونه نیست.
آره.
باور کن هیچ وقت تو خونه نیست، شوهر زور میاد. ما نمیگیم که آشپزی وظیفه زنه، در هر صورت وقت قبول کرده باید اون نظم و نظام زندگی برقرار بشه. زور شوهره میاد، هیچی نیست، یا مثلا شب میاد میبینه هیچی نیست، خانم کجا بودی؟ خب من نرسیدم دیگه. کجا بودی؟ رفته بیرون، رفته بازار. یه روز دو روز
یا هم خونه خواهر و پدر و مادرم. میخوام میگیم باید یه تعادلی باشه.
بعضی از شکایت های اسماعیلی که به ما میکنن، این جلسات
روزهای خانگی،
بله خیلی به من میگن، خدا شاهده، بعضی میگن که هر روز خانم ما صبح تا ظهر میره جلسات روزه و اینا. خب نمیشه دیگه، زندگی نمیشه که. اینجور جاها باید خلاصه این خانم هم یه مقداری رعایت بکنه که حق شوهر هم ضایع نشه.
و اینکه خانه‌داری در واقع یک جهاد، ما در روایات زیادی هم تو این زمینه داریم، فکر نکنید که حالا کسی خانمی که تو خونه داره زحمت میکشه، تلاش میکنه، بچه داری میکنه، خانه داری میکنه، همسرداری میکنه، اینها رو بگذاریم پای این که محدودیت زنونه. اینا همه جهاده، اینا در واقع یک جور عبادت برای زن، منتها به شرطی که خانم ها به این نگاه درست داشته باشن، به این موضوع واقعا با نگاه جهاد و با نگاه عبادت بهش نگاه بکنن. فکر نکنن که کار فقط اینه که بری توی اداره اینمون توی فروشگاهی توی مغازه کار بکنی چندر قاز بهت بدن، نه اینجوری نیست. خب بریم سراغ سوال بعدی. 912 4 شماره پایانی 1402 گفتن من اطلاع نداشتم که فطریه را از عام به سادات مشکل داره، یعنی پرداختش. فطریه چند خانواده را که به من دادن که برای خانواده مستقل سادات که واقعا شرایط مالی جسمی بدی دارن واریز کردم، الان مشکل داره، من مرتکب گناه شدم، دین فطریه اون خانواده‌ای که فطریهشون رو به من دادن گردن منه، الان باید واسه اون فطریه رو از خانواده سادات پس بگیرم.
خیلی طولانیش که باید جوابش یک کلمه است که شما بله ضامن هستید، شما اشتباه کردید. جهل به مسئله گاهی مشکل بر آدم، یعنی گاهی هزینه داره، هزینه داره. یعنی اونی که به شما داده سید نبوده و شما نمیتونستید به سید بودی، رفتی به سید دادی ضامنید. چرا؟ چون در واقع فطریه اون آقا پرداخت نشده. بله اگر شما میتونی روتون میشه بری بهش بگی من اشتباه کردم، پولا پس بده، میتونی بسم الله.
حالا با توجه توضیحی که اینشون داده که انقدر وضعیت بحرانی و سخت و اینا هم دارن که نمیشه،
مصرف کرده رفته دیگه. آره. فقیر بوده دیگه، مصرف کرده. حالا میگه من چی دارم دیگه،
ایشون از جیب خودش بده،
از جیب خودش باید بده فطریه رو به افراد سید نیستن.
بعد اینکه اطلاع نداشتن مثلا نمیدونستن،
جهلی که در زمان تاثیر نداره که. حتی عمد و خطا و همه، یعنی وقتی که کسی ضامن دیگری، ضامن نبین من ضامن بانک ها، نه یعنی مدیون میشه، این ربطی به جهل و علم و نمیدونم عمد و خطا و نه، دینه به گردنش میاد. چرا؟ چون مال دیگری تلف کردی، شما پولی که بهت داده بود تلفش کردی، هیچی در موردش مصرف که نکردی میشه تلف کردی، مدیونی.
بسیار خب، این نکات دقیقیه که ما بارها گفتیم مثلا قبل از عید فطر توی برنامه مختلف، حالا ایام عید فطر، که آقا رعایت بکنیم، حواسمون باشه حتی برای خودمون که آقا کسی که سید نیست، چون استاد زکات هست دیگه، زکات دادن به سید هم
زکات به طور کلی، زکات. آره. چه زکات فطره چه زکات مالی که کشاورز میده، اونم همینطوره، اونم نمیتونه زکاتش رو اگر سید نیست به سید بپردازه، نمیتونه.
بعد نکتهش اینجاست که ببینید خمس که وقتی میگیم خمس واجب هست، نیمیش سهم ساداته، اونجا نمیشه ولی اینجا میشه، چون اون صدقه است. آره اون صدقه است ولی این صدقه نیست، نکتهش استاد اینجاست. تو زکاته یه صدقه است، بالاخره صدقه یه مقدار
اصلا تو روایات داره دیگه، دلیل رو پرسیدن ائمه فرمودن که اکرامن، یعنی به واسطه اکرام و احترام ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم زکات که صدقه است داده نشه،
ولی اون باید با عزت داده بشه. بله. واجبه
به جای سهم سادات که نیمی از خمسه به سادات فقیر، بعضی میگن سادات چرا؟ نه فقیره، فقره. آره. چطور زکات بهش نمیدی؟ همطور که زکات بهش نمیدی اینجا گزین اونه،
جبران اون
کار خاصی اتفاق نمیفته.
درست. خب سرکار خانم ربیعی، صوت بچه یا تلفنن تماس هست، سرکار خانم ربیعی از تهران روی از همدان روی خط ارتباطی هستن. خواهرم خدمتتون سلام میگم. خانم ربیعی
الو سلام،
بفرمایید.
آقا
بفرمایید،
سلام علیکم، سلام و رحمت الله.
الو
خانم ربیعی، سوال شرعیتون رو بفرمایید لطفاً.
بله صدام میاد؟
بله
میگم، من سوال داشتم.
بفرمایید.
میگم من چی زنگم زدم قوم، گفتم من همیشه به امام زمان تقدیر به امام زمان کنم، گفت خدا بشو، گفت میشه، گفت چرا خدا از امام زمان که بالاتره میشه؟
خانم ربیع متوجه نشدم سوالتون چی میخواید بدید؟
بله
سوالتون رو متوجه نشدم، یه بار دیگه بفرمید.
میگم من گفتم مرجع تقدیرم باید عوض کنم خدا، بعد امام زمان، بعد از تم زنگ زدم، بعد گفت بشو به خدا، گفتن میشه، گفت آره الان میشه.
آها میخواید مرجع تقلیدتون رو بکنید خدا، یعنی از خدا تقلید کنید؟ آره
آره آره.
خب بعد چجوری مسائل ازش میپرسید خانم ربیعی؟
میگه مزه تقریب است. اول گفتم به امام زمان زنگ زدم با قوم، بعد گفت به خدا به شما مزه تقریب، گفتم میشه؟ گفت آره. چرا نمیشه
خانم ربی؟
آره.
شما میخواید مرجع تقدیرتون امام زمان باشه؟ سوالتون اینه؟
بله بله. خدا میشه؟
خدا باشه و امام زمان. آره؟
آره.
خب بعد سوالاتتون رو چجوری از خدا میپرسید؟
از قوم گفت، قوم گفت میشه.
خب میدونم، میخوام بپرسم چجوری از خدا میخواید بپرسید، از امام زمان چجوری میخواید بپرسید؟
الان به نظر شما مزه تقریم به کی؟ الان ما الان 5-6 ماه به خدا مزه تقریم شده.
آها باش، حالا توضیح میدیم. شما الان پای تلویزیون هستید، پای برنامه هستید؟
الان پای برنامه. آره
آره. خب گوش کنید، انشالله استاد وحیدپور توضیح میدن. خدا نگهدارتون باشه انشالله. خدا حافظتون. آجا بفهمید.
خب انسان که نمیتونه خدا تقلید بکنه که. بله یه معنایی برای تقلید از خدا هست و اون این است که خدا
اصول دین،
نه 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 تو رفتارهایی که خدا داره ما تقلید کنیم، همون جور باشیم. خدا به بندگانش رؤوف مهربان، ما هم رؤوف مهربان باشیم. خدا از خطاها در میگذرد، ما هم در گذریم. خدا عادل است، ما هم عادل. این بله خیلی خوبه، اما تقلیدی که ما میگیم، تقلید یعنی چی؟ یعنی اینکه میخواد ببینه که نماز چند رکعته، بعد بره چی بگه
تو نماز شکت چیکار کنه،
نماز
مثلا
شکت چیکار بکنه، این خانم الان احکام بانوان چجوریه مثلا، فرض بفرمایید چقدر احکام دقیق دارن. اینا میخواد تقلید کنه. تقلید یعنی مراجعه کنه به متخصص. شما چجوری مراجعه میکنی به خدا؟ یعنی یه ارتباط خاص داری به خدا؟ وحی میشه به شما؟ نمیشه که، به هیچ کس نمیشه که، اون فقط به پیغمبر بوده.
اینکه میگن زنگ زدیم قوم گفتن میشه، نمیدونم به چی زنگ زدن.
امام زمانش هم نمیشه. آره. چون شما با امام زمان هم ارتباط ندارید. داری؟
احتمالاً اشتباهی به جای دیگه زنگ زدن.
قوم به کجا زنگ زدن اونم ما نمیدونیم. نه. هیچ کدوم اینها نمیشه. جوابش این است که شما باید یکی از آقایون مراجع که الان معروفن، مشهورن، مسلم معروف مقام معظم رهبری مثلا آیت الله سیستانی، آیت الله مکارم و اینایی که هستن، اینا رو یکیشون رو انتخاب میکنید و رسالش رو میگیرید. چون ایشون هم بعید میدونم اهل اینترنت و این حرفا باشه. رساله رو میگیرید یا نه؟ نه، به دفترشون زنگ میزنی همونطور که الان اینجا تماس گرفتید. هر وقت سوالی پیش اومد مثلا اینکه اینجا زنگ زدید، به دفترشون زنگ میزنید، سوال میکنید، جواب میگیرید و بهش عمل میکنید. این میشه تقلید.
آره ممکنه همه چیزام یه وقت اصلا نیازی نباشه که تماس بگیرم، سایت دارن اینها. و اینکه ببینید حالا یه بحث تقلید هم مطرح بکنیم که بعضیا خیلی با این کلمه مشکل دارن. برای چی ما باید تقلید بکنیم؟ برای چی باید از فلان آیت الله مثلا فلان؟ ما بارها گفتیم تقلید عزیزان یه چیز ازش یک هیولا درست نکنیم. تقلید یعنی رجوع به متخصص. سرمون درد میگیره، بدنمون درد میگیره، مریض میشیم، میریم دکتر. تازه دکترام هر کدوم تخصص خواد. ماشینمون خراب میشه، میریم سراغ مکانیک. یخچالمون خراب میشه، میریم سراغ تعمیرکار. دین و مباحث دین نیاز به یک متخصص داره که اگر نیاز داشتیم بهش رجوع کنیم. متخصص دین یعنی چی؟ یعنی تقلید. ها استاد؟
بله. غیر از این نیست. من یه نمونه بگم براتون. بله. جالبه، این خیلی جالبه. حضرت امام رضوان الله علیه با اون عظمتشون مرجع تقلید تمام جهان بودن، رهبر سیاسی بودن، رهبر انقلاب بودن. ولی وقتی که مریض شدن اون اواخری که چیز بود، خودشون فرمودن، فرمودن هر چی آخه عمل کنیم نکنیم، آخه چجوری عمل کنیم؟ ایشون فهمیدن اصلا من هیچ نظری در این رابطه ندارم، هر چی دکترها میگن من پیروی میکنم، تابم، تمام. این میشه تقلید. ایشون مقلد کی بودن تو این کار؟ مقلد پزشکان بودن. تو امور دینی هم ما باید مقلد مراجع تقلید باشیم. این خیلی واضح و روشن،
چون اونها بر صورت دین رو متوجه میشن، از آیات قرآن، از روایات احکام رو استخراج میکنن و کار رو ساده کردن در واقع برای ما، کارو راحت کردن. ولی ما که توان نداریم بریم یا آیه قرآن بفهمیم حکم این آیه مثلا حکم شرعیش از کجا، یا یک روایت. اونا کارو برام راحت کردن، آسان کردن. پس فکر نکنید چیز سخت و بزرگی است به راحتی. اونی هم که حالا نمیدونم شما تماس گرفتید، به کجا تماس گرفتید، چنین چیزی نیست. یعنی اگر شما به دفاتر مراجع یا به یه عالمی زنگ زده بودید میپرسیدید، قطعاً همین چیزی که استاد فرمودن راهنمایی می‌کردن. آقای سلطان محمد از افغانستان گفتن که آیه دعای بعد مادر که از ته دل نباشه آدم رو میگیره یا نه؟ بعضی وقتا مادرها یه ناراحت میشن خلاصه.
نه نه نمیگیره. شما برید که جبران بکنید، دلشو به دست بیارید و عرض میشود که ازش بخواهید، دستشو ببوسید، حتی کف پاشم ببوسید، ازش درخواست کنید که دعای خوبش رو برای شما بکنه و جبران میکنه. نه اینجوری نیست. مادر هیچ وقت بعد بچه‌ش رو نمیخواد، حتی اگر ناراحت هم بشه یه چیزی هم بگه اون از ته دل نیست.
مادرها خیلی مهربون‌تر از این حرف هستن. دیدید من حالا زمان قدیم الهی تیکه تیکه بشه، الهی بره زیر تریلی، نمیدونم از این، ولی نه، همه زبونیه. دو دقیقه بعد بچه دستش بخوره به نمیدونم دلای در بمونه، بخوره زمین، آه و آخ مادر میره و گریه مادر میره به هوا. موجودی است که خداوند خلق کرده اینقدر مهربانه. خدا انشالله اونایی که مادر دارن براشون حفظ کنه، اونایی که مادر ندارن خدا رحمتشون کنه. درود بفرستیم بهشون و بیادشون باشیم. اگرم دارید که قدرشو بدونید، سراپا دست و پاشو ببوسید و محبت بکنید، خدمت بکنید بهشون. گفتن که سوال دومشون، خانمم فوت شده، مهریه خانم یادم نیست که چقدر بوده، من به نیابت از خانمم یک کربلا برم، صحیح هست یا نه؟ ادا میشه؟
خیلی عجیبه اولا که مهریه جایی ثبت نشده. چجوری بوده آخه؟
قدیمی احتمالشون تو افغانستان هم هست.
تو افغانستان اصلا ثبت نشده، شاید
همینجوری، شاید یه چیزی 20 سال 40 سال 50 سال پیش گفتن.
خب ببینید، با سفر کربلا نمیشه، باید حداقلی که یقین داره مهریه شد، حداقل یعنی میگه که خب خلاصه من نمیدونم بین مثلا میگیم 100 هزار تومان 200 هزار تومان، ولی 100 هزار تومان دیگه کف کفشه، دیگه کمتر از اون نمیشه. همونی که یقین داره همون رو به ورثه، به ورثه
خودشه،
یکشم خودشه، یک چهارم خودش میبره، بقیه‌اش هم بقیه ورثه. ورثه کیان؟ بچه‌هاشن و پدر و مادر اون خانم، و الا با کربلا رفتن فایده نداره.
حالا استاد، این مهریه که خانم‌ها دارن، مثلا معمولا خانم‌ها طلب نمی‌کنن از آقایون، نه اینکه حالا ببخشن، ولی طلب هم نمی‌کنن. بعد مثلا خانم فوت میشه، این دین همچنان هست؟
دین باقی به گردن شوهر، بله، مگر اینکه بخشی اظهار کنه، ابراز کنه. اگر ابراز نکرده، اظهاری نکرده، نخیر، کماکان دین به گردن شوهر باقی.
خب اما وقت تمامه؟ خب باش، وقت تمام. استاد از شما ممنونم،
سلامت باشید،
خیلی بزرگواری فرمودی، تشکر. دوستان عزیز، از شما هم ممنون و سپاسگزارم و از اینکه یک ساعت تقریبا خدمتون بودیم و سوالات شهری و احکام شما رو جواب دادیم. خیلی خوشحالیم، وظیفمون هست، افتخار میکنیم، حالمون خوب میشه واقعیتش، با اینکه من یه مقدار کسالتم دارم، اما وقتی تو این برنامه ها میام و احساس میکنم یه گرهی رو باز کردیم در کنار اساتید بزرگوارانی که خدمتون هستیم، حال دلمون خوب میشه، انرژی پیدا میکنیم. ان شاءالله شما هم دعا کنید برای ما، ما هم دعا میکنیم برای شما، سایتون کم نشه، در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه
دعا بکنن برای شفای جناب آقای اسماعیلی که الان یه هفته است در هر صورت یه مقدار درگیر هستند و با سختی میان سر برنامه، ولی خب حاضر میشن. شما ان شاءالله دعا بکنید که ایشون سلامت کامل رو بازیابند.
ان شاءالله. ممنون از محبت شما جناب استاد وحیدپور و از همه عزیزانم ممنون و سپاسگزارم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارت.
كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى دليلاً وعيناً حتى تسكنه وربك الطوم وتمتعه برحمتك يا أرحم الراحمين.